از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بیانیه چند تشکل کارگری و صنفی درباره تلاش‌ها در جمهوری اسلامی برای حذف حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در روز دانشجو 16 آذر درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که در دو سه ماه اخیر مشکلی مجموعه بدون هیچ گونه دشواری برطرف شد. این در شرایطی است که هنوز چند مطالبه کارگران نیشکر هفت‌تپه تحقق نیافته، از جمله حکم 20 سال زندان برای امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی، مالکان سابق این شرکت، اجرا نشده است. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران بازگشت به کار نشده و مشکل کارگران فصلی نیز حل نشده است. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه قراردادی با این شرکت ندارند و فقط چند ماه در سال در بخش کشاورزی آن مشغول به کار می شوند. آنها در گذشته بارها تجمعهایی برگزار کرده و خواستار استخدام در این شرکت شدند. یکی از این تجمعها روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.
رفتیم مصلی، رفتیم آقا نماز جمعه، به هر جایی که بگید آقا روز زدیم. پس اگه نمیتونه چرا قول میدید؟ چه قولی میدید؟ آقا مردم کار میخوان، بیکار نیستن. بعضی از این جوونا که میبینید اینجا وایسادن، حتی کرایه دیگه ندارن بیان. دیگه کرایه ندارن بیان آقا. خانواده‌هاشون منتظرن. خانواده‌هاشون منتظرن آقا که لقمه نونی براشون بیارن یا خبری براشون بیارن.
کارگران شرکت کشتی‌سازی پرشیا هرمز در بندرعباس در محوطه این شرکت تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنها به پایین بودن سطح دستمزد و مزایای دریافتی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. کارگران شرکتی صنعت برق ایران با تجمع در مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند. اعتراض کارگران شرکتی صنعت برق ایران که از نقاط مختلف به تهران رفته بودند برای مشخص شدن وضعیت شغلیشان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از تجمع جلسه بین نمایندگان کارگران شرکتی صنعت برق ایران و معاونت منابع انسانی وزارت نیرو برگزار شد. کارگران ابراز امیدواری کردند که با وعده‌هایی داده شده از سوی وزارت نیرو مشکلات شغلیشان بهبود یابد. به نوشته ایلنا، قرار شده موضوع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی حجمی و قرارداد موقت صنعت برق ایران به صورت ویژه تا یک ماه آینده پیگیری شود. وزارت نیرو اما در این مورد اظهار نظری نکرده است. حدود 21,000 کارگر در صنعت برق به صورت شرکتی و قرارداد حجمی مشغول کارند که از شرایط کار با پیمانکاران رضایت ندارند. جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و اصفهان مقابل اداره‌های کل این سازمان در استان‌های خوزستان و اصفهان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند. این بازنشستگان در ماه‌های اخیر روزهای یک شنبه ی هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، اما مسئولان به مطالباتشان بی‌توجه بودند. همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی از دستمزد پایین و محرومیت از اضافه کار اجباری انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی گفتند که حقوق ثابتشان 4 میلیون تومان است و افزودند که فشار کار زیاد است و اضافه کاری اجباری به آنها تعلق نمی‌گیرد. این نیروها در مورد واکنش مسئولان گفتند آنها به جای رسیدگی به مشکلات می‌گویند به دنبال اجر معنوی کار باشید. 2000 کارگر پیمانکاری مجتمعی مثل سونگون در ورزقان آذربایجان شرقی به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب پس از جلسه چند ساعته استاندار، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده مجلس از ورزقان، مدیر شرکت مس و مدیر عامل مجتمع سونگون با نمایندگان کارگران و قبول تمام مطالبات کارگران پایان یافت. در این جلسه مدیریت مجتمعی مثل سونگون وعده تحقق تمام مطالبات کارگران را در مدت یک ماه آینده داد و استاندار آذربایجان شرقی نیز پیگیری تحقق این وعده ها را تضمین کرد. کارگران اعتصابی مثل سونگون در مدت چند روز اعتصاب خود تجمع هایی نیز برگزار کردند. در جریان اعتصاب آنان، نیروهای انتظامی و یگان ویژه در اطراف معدن سونگون مستقر شده بودند. در این حال حادثه ورود یک جرثقیل 10 تنی به میان کارگران اعتصابی که هفته گذشته در حال راهپیمایی در مجتمع بودند بسیار خبرساز شد. البته این حادثه تلفاتی نداشت. کارگران کارفرما را متهم کردند که این حادثه را برنامه ریزی کرده بود. اما روابط عمومی مجتمع گفت که راننده کارگران را ندیده و پس از آن هم دست پاچه شده و نتوانسته است جرثقیل را کنترل کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چند تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه مشترکی نسبت به تلاش دولت، مجلس و کارفرمایان برای حذف حداقل دستمزد کارگران و اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، توافقی یا بر اساس بهره‌وری هشدار دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان پیامد تغییر نحوه پرداخت دست مزد به کارگران را تنزل بیشتر سطح معیشت و زندگی آنان دانستند. امضا کنندگان بیانیه طرح مزد منطقه‌ای را تلاش برای پایین آوردن سطح عمومی مزدها و ایجاد تفرقه در میان کارگران دانستند و افزودند ترفند دیگر کارفرمایان و دولت مطرح کردن مزد بر اساس بهره‌وری است. به نوشته این بیانیه، کاهش یا رکود باروری تولید ربطی به کارگران ندارد. در این بیانیه، فرسودگی ماشینالات و تجهیزات، کاهش سرمایه گذاری در آنها و کارایی و مدرن سازی وسایل، اتلاف‌های مختلف و پرهزینه و کند بودن اقدامات لوجستیکی محصول سیاست‌های کارفرمایان و دولت هستند. این تشکل‌های کارگری و صنفی مربوط کردن مزد به بهره‌وری یا باروری کار را یک حیله دانستند که به اعتقاد آنان هدفی جز قانون‌زدایی از شرایط کار و سلب مسئولیت از کارفرما و دولت و افزایش فشار بر کارگران ندارد. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم را درباره این گونه طرح‌ها می‌شنویم.
اقتصاد ایران دارای چالش‌های ساختاری بزرگی. مشکل اساسی اقتصاد ایران دستمزدها یا بالا بودنش نیست، چون که دستمزدها بر اساس معیارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پایینه. اقتصاد ایران رنج می‌بره از تنش‌های بین‌المللی، از تحریم‌ها، از سوء استفاده از منابع مالی، از فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریت. اینا دلایل عمده است. منتها حاکمیت تلاش می‌کنه این مشکلات رو بیاندازه به گردن نیروی کار و دستمزدها. حال اینکه ما هم تجربه داخلی بین‌المللی و هم نظریه‌های اقتصادی اساساً قبول ندارن اینکه بالا بودن دستمزدها مشکل است و کاهش اون حالا با ترفندهای مختلف می‌تونه مشکل گشا باشه، کما اینکه در نظریه‌های بین‌المللی و پذیرفته شده اقتصادی بالا رفتن دستمزدها و قدرت خرید به معنای زمینه‌سازی برای رشد اقتصادیه. چرا؟ برای اینکه خب قدرت خرید طبقه کارگر نیروی کار رو میبره بالا، یا این باعث میشه که تقاضای عمومی بره بالا و در نتیجه اون چرخه اقتصادی رو فعال میکنه. این ادعاها ادعایی است که حتی از محافل خیلی دستراسی هم مطرح نمیشه دیگه، و باید بنابراین گفت که این نظریه سازان حاکمیت حتی از کسانی که معتقدن که باید دستمزدها سرکوب بشه یا نیروی کار قدرت سیاسیش، منزلتیش، اقتصادیش محدود بشه، اینها از اونها سبقت گرفتن.
این تشکل‌ها همچنین نوشتند در شرایطی برای کاهش مزدها، مقررات زدایی و دادن اختیار به کارفرمایان برای تعیین مزد کارگران در دولت و مجلس، لایحه طرح و مصوب صادر می شود که تورم افسار گسیخته و گرانی های سرسام‌آور مجال نفس کشیدن را به کارگران نمی دهد. در این ارتباط می توان به گزارش مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی اشاره کرد. بر اساس این گزارش متوسط قیمت 83% از اقلام منتخب خوراکی در آبان سال جاری بالاتر از خط بحران است و فقط 17% از این کالاها در وضعیت قابل تحمل و مطلوب قرار دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان تأکید کردند رفاه، آسایش و آزادی کارگران و زحمتکشان در گروه لغو قوانین ضد کارگری و نیز دخالت مستقیم طبقه کارگر در تعیین سرنوشت خود است که از طریق ایجاد تشکل طبقاتی و تقویت همبستگی امکان پذیر است. در این بیانیه آمده است کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری باید از حق تشکیل نهادهای مستقل متشکل از نمایندگان منتخب و مستقل برای تعیین دستمزد، تصویب قانون کار و مشارکت در سرنوشت خود برخوردار باشند و هر گونه تصمیمی در امور کارگری باید با مشارکت و قراردادهای جمعی کارگران تصویب شود. همزمان با بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که دولتش لایحه حسب ارز 4200 تومانی را از مجلس پس نگرفته است. ابراهیم رئیسی در مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی از حذف ارز 4200 تومانی دفاع کرده بود.
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
سخنان او اما واکنش‌هایی را هم در پی داشت، از جمله اینکه فرشاد مؤمنی اقتصاددان در آبان ماه گفت
سال 98 مرکز آمار یک گزارش منتشر کرد، در اونجا نشون داد که آقا این که فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یک گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته بود، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت و نیز میزان رانتخاری کمتر میشود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از اقتصاددانان حاضر در جلسه با ابراهیم رئیسی گوشزد کرده بودند که با حذف ارز 4200 تومانی فشار به مردم منتقل خواهد شد. بحث‌ها در مورد حذف ارز 4200 تومانی در شرایطی ادامه دارد که به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعی از سندیکاها و انجمنهای حوزه دارویی در ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی اشاره کردند که آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مسبب مورد نیاز دارو بیش از 9 ماه پیش شروع شده و وزارت بهداشت ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد کرده است. در این حال احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بحران‌زا دانست و سیاست اقتصادی دولت رئیسی را ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول خواند که از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد. به گفته اکبر توکلی، این سیاست جان مردم را به لب رسانده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز به ایلنا گفت که سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. بشنویم فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی چه نظری دارد.
حذف ارز 4200 تومانی قطعاً و بسیار فوری منجر به جهش تورمی در اقلام پایه‌ای و مصرفی خانوارها میشه، به طوری که تنها فضای تبلیغاتی حذف ارز ترجیحی تأثیرات جدی در نرخ بسیاری از اقلام کالاها تا همین الان داشته. وضعیت بحرانی که با نزول شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به وجود اومده، اولین تأثیراتش بر سفره مردم و علل خصوص کارگران و مزدبگیران و اقشار کم درآمد خودش رو نشون داده. حالا بالا و پایین رفتن نرخ آزاد دلار تحت تأثیر فضای مذاکرات برجامی رو اگر دقت بکنیم، حتی اگر غیر واقعی و روانی بوده باشه، اما تورمی رو که در نرخ اقلام مصرفی به خصوص مواد خوراکی داشته بسیار واقعی بوده. همین الان نرخ دلار آزاد به بالای 30,000 تومان رسیده که چنان ارز دولتی حذف بشه یا نرخش افزایش پیدا بکنه، یک شوک جدی به بازار ارز آزاد وارد میکنه و این خودش یک حمله تورمی دوباره‌ای رو منجر میشه. واقعیتش اینه که در شرایطی که دستمزد و حقوق کارگران در 4 دهه گذشته چندین برابر از نسبت افزایش نرخ تورم عقب مونده و حالا که جهش‌های تورمی بسیار شدید دیگری در راه با این سیاست‌های حذف ارز ترجیحی، این شکاف عمیق ما بین دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری زندگی هر روز و هر لحظه در حال افزایش خواهد بود و شرایط زندگی کارگران رو بسیار بحرانی‌تر می‌کنه. همین چند روز قبل بود که رئیس انجمن اقتصاد سلامت اذعان کرد که اگر ارز 4200 تومانی حذف بشه، 8 میلیون نفر از که بیمه نیستن دیگه توان خرید دارو رو به طور کامل از دست میدن. این آمار هرچند بسیار از آمار واقعی فاصله داره، اما با فرض صحت اون هم خودش یک فاجعه بزرگه.
آقای کیخسروی همچنین میگوید
در سال جاری و خصوصا با سرکار اومدن دولت رئیسی، همزمان که در حال آماده سازی فضا برای حذف کامل ارز دولتی یا افزایش نرخ اون هستند، اما در عمل نرخ کالاهایی رو که متأثر از نرخ ارز هستند به شدت بالا بردن و این یعنی این که به شکل غیر علنی حذف ارز دولتی در جریانه و البته خود مسئولین دولتی هم از اذعان به این موضوع ابایی ندارن. اساساً حکومت چون سیاست‌های اقتصادیش بر غارتگری هرچه بیشتر استواره، به این میزان هم قانع نخواهد شد و هر روز بیشتر به زندگی و معیشت مردم حمله خواهد کرد. شرایط بد معیشتی تحمیل شده به جامعه عملاً کارگران و مزدبگیران رو داره به سمت فروپاشی اقتصادی میبره و ادامه همین روند ما رو نه با جامعه‌ای صرفاً تحت فشار اقتصادی، بلکه با خیلی عظیم گرسنگان روبرو خواهد کرد. البته ناگفته نمونه که کارگران و مزدبگیران ایران در مقابل این حجم از تعرض به شکل جدی و گسترده‌ای در حال مبارزه هستند و مطالبات انباشته شدهشون به بستر اعتراضات عمیق اقتصادی و سیاسی علیه هم فقر و فلاکت موجود و هم کل حاکمیت تبدیل شده. برای همین این سیاست‌های اقتصادی درسته که قطعاً برای کارگران و اقشار کم درآمد پیامدهای معیشتی بسیار اسفناکی داره، اما به لحاظ سیاسی هم تأثیرات جدی در قطبی شدن جدال گروه‌های مختلف مزدبگیران با حاکمیت خواهد داشت. یادمون نره که خیزش گسترده مردمی در آبان 98 به خاطر احساس خطر اقشار مختلف آسیب‌پذیر جامعه در مقابل گرانی حامل‌های انرژی بود که تأثیر مستقیمی در تورم میتونست داشته باشه. اما حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش نرخ ارز دولتی به طریق اولا و بسیار شدیدتر از گرانی بنزین، این خطر رو برای معیشت کارگران و تهیدستان ایجاد خواهد کرد.
روزنامه پیام ما گزارش داد که مسئله آب پس از چهارمحال بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان در روزهای اخیر محور اعتراضهای مردم جنوب کرمان شده است. این روزنامه با اشاره به اینکه اعتراض کشاورزان جنوب کرمان قدمتی چند ساله دارد، افزود که این منطقه در چند روز اخیر شاهد اعتراضهای مردمی در مقابل پروژه‌های انتقال آب صفارود بوده است. به نوشته این روزنامه، مجریان پروژه گفتند مجوز لازم را از سازمان محیط زیست گرفتند، اما مسئولان این سازمان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. دور جدید اعتراضات در جنوب کرمان از دوشنبه گذشته شروع شد و معترضان به اجرای پروژه در مقابل ورودی تونل انتقال آب از سمت گلزار بردزیر تجمع کردند. آنها همچنین در نامه‌ای از دادستان کرمان خواستند تا ادعاهای مجریان پروژه در خصوص کسب مجوز از سازمان محیط زیست را پیگیری کند. نمایندگان کشاورزان معترض هم با رئیس شرکت آب منطقه استان کرمان دیدار کردند. او هم در دفاع از مجریان پروژه انتقال آب صفارود سخن گفت. سخنان نمایندگان کشاورزان و نیز این مقام دولتی را در فایلی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است می‌شنویم.
اگر مجوز هم باشه، مجوز برای اقناع مردم یا قانع میشن یا مثل هر قرار کارشناسی که صادر میشه بهش اعتراض میکنن و یه هیئت کارشناسی دیگه میاین دلایل مستنداتشون رو ارائه میکنن، میگن این کارشناسی شده نیست، در نتیجه بررسی مجدد میشه. غیر از این که نیست، ایشون چرا مردم رو محرم نمیدونه؟ اول این مثلا رو میخوام که اگر مجوز دارن این مجوز رو باید ارائه بشه که ما بیدیم اولا اون اصل مجوز رو
داده باید داره 5-6 مرد ما ارائه دادیم مجوز
رو. کارشناسا رو من خودم بردم جازموریان رفتن دیدن، کارشناسا هیچ کدوم جون تایید نکردن
که در خصوص تعطیلی تونل دارن صحبت میخواه میکنه در حیطه اختیارات آب منطقه، چون تر ملیه وزاره خونه و مجلس شورا اسلامی میگن آب منطقه یه بار این تر رو اجرا ما نمیتونیم تعطیل کنیم تا ابالا به ما بگن آقا این تونل تعطیل دارش ببنده بر.
همه ی حرفای شما سیه دوستان، درسته شما مجرید؟
بله.
ما هم روز زمین خودمون رو آماده کردیم برای زندان، اگر زور مدرسی تحتیل نمیتونه زور نمیرسی
بحثی نیست.
ما از همون اول هم گفتیم که از طریق قانونی از اینکه مسئولین متوجه بشن و الا مردم خودشون بلد بودن حقشون را بگیرن، دقیقا همینطوری رفتن اونجا، ولی هنوز چشم امیدشون به اینه که اولا دادگاه هنوز تصمیم داره
به اعترام نظامه
و بعد خود مسئولان متوجه بشن که این یک کار کارشناسی شده ای نیست.
مطالعاتی را کی انجام داد؟ خود آدم بود. چه خیلی ورزش رو شکل دستش گذاشته. دو تا پیمانکار با هم ساخت و پاخت کردن، با کارفرمای ساخت و پاخت کردن. میخوان هزینه‌ای را در بیارن.
سپاه،
خب بله پیمانکار سپاه. من خودم نظامیم، من خودم پاسدارم. ولی پیمانکار سپاه خیانت کرده.
روزنامه پیام ما نوشت که انتقال آب از سرشاخه های هلیرود از سالها پیش یکی از نگرانی های کشاورزان جنوب کرمان بوده است. آنها میگویند تبعات اجرای پروژه نه تنها از حیث اقتصادی که از منظر اجتماعی هم موجب بروز مشکلاتی در جنوب کرمان می شود. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا:
تعدادی از کشاورزای کرمانی در جنوب کرمان، جیرفت، رودبار، انبرآباد، کهنوج و بقیه شهرستانهایی که در جنوب استان کرمان هست، در پیوست با اعتراضاتی که در حوزه آب و هولوش موضوع انتقال آب و مافیای آب شکل گرفت، این کشاورزا اونجا معترض شدن. تعدادی از اونها رفتن آب منطقه‌ای استان کرمان و اونجا کسی پاسخگو نبود و این گروه نامه‌ای نوشتن به دادستان استان کرمان و در اون نامه اشاره کردن به این که ارزیابی زیست محیطی انتقال آب از این آب حلیل رود به وسیله این تونل یک پروسه غیر قانونیه و قرارگاه خاتم که پیمانکار اجرای مجری پروژه است حق نداره که این ادامه بده به این پروژه. و طی این نامه که رونوشتی برای نماینده‌های مجلس هم فرستاده شده و وزیر نیرو خواستند که دادستان این پروژه رو به شکل قانونی متوقف بکنه و بنا به این خواسته عملا تا روز شنبه فرصت داده شده که قوه قضاییه و نهادهای قضایی این پروژه رو متوقف بکنن. حالا چه اهمیتی داره؟ من فکر می‌کنم بخش مهمش اینه که ما به خاطر داشته باشیم این بخش از استان کرمان قطب کشاورزی و مرکبکاری بوده و همیشه حلیل رود در این منطقه رود پرآبی بوده که حتی زهکشی میکردن زمین ها رو برای اینکه سطح آب خیلی بالا بوده، ولی امروز میبینیم که با حفر بیش از 15,000 16,000 حلقه چاه و 30 تا سد فقط روی بخش شمالی و بالا دست حلیل رود کاملا این رود خشک شده و سد حلیل رود و سد ادامه اون سد سفارود میتونه واقعا فاجعه بیافرینه برای اینکه خود جازموریان، طالب جازموریان، قطب کشاورزی و مرکز در واقع هم برای کشاورزان و هم برای عشایر جنوب استان سیستان و بلوچستان، بسیار شمال استان سیستان و بلوچستان بسیار اهمیت داره.
خانم بهرامی اضافه میکند:
از طرفی زندگی زنان کشاورز در استان در جنوب این منطقه بارها پروژه تحقیقاتی در موردش انجام شده و شرایط بسیار غم انگیزی دارن به خاطر انتقال آب، به خاطر فقر و به خاطر سفرهای طولانی 5-6 ساعته در روز برای کارگری در زمین‌های کشاورزی به شکل فصلی در شمال این استان. فراموش نکنیم که بیشتر از 8000 روستای متروکه در استان کرمان وجود داره و 41% ساکنان استان کرمان در روستا زندگی میکنن. به این ترتیب میتونیم متوجه باشیم که چقدر کشاورزی و دامداری در این منطقه میتونه اهمیت داشته باشه و بدون آب مردم چقدر گرفتار خواهند شد، کما اینکه امروز هم بالاترین آمار مهاجرت‌های اقلیمی رو در منطقه مرکزی ایران در این استان داریم و بخش زیادی از اونها تبدیل شدن به کارگران فصلی ساختمانی در مرکز استان.
شماری از معلمان استان قم در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی مشاغل و طرح همسانسازی حقوق تجمع کردند. در این تجمع دختر خردسال یک زوج فرهنگی برای هزار از مشکلات پدر، مادر و خودش گفت.
من فرهنگی صالح ام. پدر و مادر من معلم هستند. خانه ما آباد نیست، یخچال خالی است. من همیشه در خانه تنهایم. چه حضوری چه مجازی، هیچ وقت ندارند. هر دو مدام ویس می